أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سوره مبارکه حجر است و اساس این سوره یعنی روح این سوره علی ظاهر یعنی بحسب دقتی که انسان می کند در این سوره این آیات است که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. که بعد انشاءالله در اطراف این آیه خواهیم گفت که مقصود مبارزه با این فکر است که افرادی اکرام و انعام مادی دنیایی را دلیل سعادت واقعی می شمارند و به اون آرام می گیرند و قهرن مغرور می شوند و بعد به دنبال اون هزارون فساد پیدا می شود. اکرام مالی را دلیل اکرام شخصیت خودشان می شمارند، دلیل کرامت شخصیت خودشان می شمارند و برعکس فقر را اهانت به شخصیت واقعی خودشان می شمارند. در صورتی که از نظر منطق واقعی چه فقر و چه غنا هر دو وسیله‌ای هستند هم برای اینکه انسان با این وسیله ها سعادتمند بشود و هم برای اینکه همین وسیله ها وسیله بشوند برای شقاوت و بدبختی. یعنی تا انسان چگونه رفتار بکند و چگونه عکس العمل در مقابل این اکرام و انعامها، در مقابل این غناها و این امکانات نشون بدهد و چه عکس العملها در مقابل اون فقرها و احتیاجها. و به تعبیر دیگر اینها همه برای انسان مایه های امتحان و ابتلاس که حالا بعد در بارشن بیشتر توضیح میدیم. ولی هازا اون کسانی که در این امتحان رفوجه از آب در آمدن و این مال و غنا و امکانات دنیا به جای این که وسیله خیر و سعادت قرار بدن، وسیله طغیان و فساد و استکبار در روی زمین قرار دادن، اینها را هم اشاره به اونها می کند و به عاقبت بدون. اما سوره با این آیات کریمه شروع می شود، بعد آیاتی هم که به اونها پایان پذیرفته بعد میرسیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. با سوگند است، شروع سوره با سوگند است و چه سوگندهای لطیفی. والفجر، سوگند به فجر. فجر یعنی تپیدن، به اصطلاح تپیدن صبح. اون وقتی که شب دارد دیگه به پایان میرسد، ما دو صبح داریم، صبح کاذب و صبح صادق. صبح کاذب قبل از صبح صادق یک سفیدی پیدا می شود به شکل عمودی، زود هم پخش می شود و تمام می شود. بعد صبح صادق که هنگامی است که اولیست که وقت نماز صبح می رسد، که به صورت افقی مثل یک خط افقی سفیده پیدا می شود. سوگند به سفیدتم، به سفیددم. این از اون سوگندهایی است که قرآن کریم مکرر بهش از این یاد کرده است. از جمله در سوره الشمس کبرا بود دیگه، و صبح اذا تنفس و لیل اذا عسعس. اونجا تعبیر بود سوگند به صبح اونگاه که نفس میکشد. این کلمه سپیددم که در فارسی میگویند به احتمال زیاد معنای همین است که یعنی اون دم تنفسی که در با اون سپیده پیدا می شود. احتمالا از همین آیه قرآن هم این تعبیر فارسی گرفته شده باشد، چون دم به معنی تنفس است، اون دمی که از نوع سپیده هست. یا در سوره یا ایها المدثر مثل این که بود، یا ایها المزمل که از این دو سوره، کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر. سوگند به ماه، سوگند به شب، اونگاه که پشت می کند، از نیمه می گذرد و دیگه داره پشت کرده در بار. اول شب حالت شبیه این است که شب به ما رو می آورد، تا به نیمه های شب دیگه پشت کرده به ما، یعنی از نصف شب به اون طرف. و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح اونگاه که پرده از چهره بر می دارد. ببینید سه تعبیر مختلف است. در یک جا تشبیه شده است صبح به یک چهره زیبا که گویی پرده ظلمانی، پرده تاریک، یک چهره زیبا، یک پرده تاریک به روی خودش آویخته است که پرده شب باشد. این صبح که انه تشبیه دیگه، مثل این است که این پرده را، پرده سیاه را از جلوی چهره خودش بالا می زند. لازم شد و صبح اذا اسفر. در این سوره، در اون سوره از شمس و کبر است، باز تعبیر به تنفس از تشبیه دیگری تنهو در حالت شب، مثل این که صبح در زیر یک پرده ای بوده، در زیر یک مثلا جسم بزرگی بوده، در یک حالت خفقانی که نمی توانستن نفس بکشه، یک مرتبه نفس می کشه، نفس می کشه. نفس کشیدن علامت حیات است دیگه، نشانه حیات است. در اینجا تعبیر به فجر شده است، باز فجر به عنایت دیگری است. از این جهت اون به فجر میگویند که انه سپیده صبح دامن شب رو میشکافد، مثل آبی که زمین رو میشکافد، گویی این شب را میشکافد. اینها همه تعبیرهایی است که در مورد صبح شده است و مخصوصا قرآن کرده است. این تنوع در تعبیرات علامت عنایت بسیار زیادی است که قرآن کریم به این به اون لحظات و اون ساعات دارد. البته این رو میدونیم که ساعات و لحظات از نظر انتصابشون به خدا که فرق نمی کند برای خدا لیت ان ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو نه صبح وجود داره نه شب نه شام وجود داره، برای خداش صبح و شامی وجود ندارد، نسبت صبح و شام برای خدا یکی. انسان است که براش فرق می کند. شام برای انسان وقتی است که انسان در روز تب و تاب زیادی داشته، خسته شده، از روشنایی به سوی تاریکی می رود. یه حالتی است که واقعا هم به حسب قاعده و جریان طبیعی هم بهتر همون است که انسان اول شب بخوابد. ولی صبح انسان بعد از اون که شب را استراحت کرده است و خوابیده است و در وقتی است که غذا هم تا حد زیادی هضم رفته است، با یک اعصاب راحت و آرامی در یک خلوتی در یک آرامشی اون نسیم ملایم صبحگاهی به انسان می‌وزد، چه قبل از طلوع صبح که سحر است که در مثل لیل ادبر که اینجا هم حالا بعد می‌رسیم و لیل هدایه است در همان هم، و چه هنگام طلوع صبح یک ساعت و یک لحظات روحانی برای انسان، یعنی در مجموع یک حالت روحانیتی به انسان میدهد. پس این قسم خوردن به سپیددم به اعتبار اون روحانیتی است که برای یک دل بیدار ایجاد میکند. بله، اگر از اون که بگذاره به آدمی که بخواد بخوابه و خوابیده باشد از سرش، یا این که مثل این آدم های چیزی که شوربخت امروز که سر شب را تا دو بعد از نصف شب، سه بعد از نصف شب بیدار هستن و بعد اون وقت دیگه اون سنگین ترین خوابه ها را شروع می کنن، سحر و سپیددم و دیگه اغلب شاید اینجور اشخاص نماز صبحی هم دیگه خبر نیست، ساعت 8 از خواب بیدارشن صبحانه بخورن، ساعت 9 هم برن سر کار خودشون، برای همچه اشخاصی که دیگه با صبح ازا تنفس وجود ندارن. این دیگه این روایت را همه شنیده ایم که علی علیه السلام در همون شب 19 ماه رمضان که طبق قاعده ای که خودشون داشتن خودشون می رفتن روی معزنه مسجد و اذان می گفتن. تا حالا اذان گفتن یک کار تست و پایین است، اغلب اشخاص شأن خودشون نمی دونن که صداشون رو بلند کنن برن بالای معزنه بگن الله اکبر، حتما یه آدم درجه پایینی باید باشه که یه پولی بهش بدن مثلا به ارزان بود. خودشون در همون حال که امام بودن از نظر شأن معنوی و خلیفه و حاکم بودن از نظر شأن دنیایی، خودشون میرفتن اذان میگفتن. اون شب وقتی که اذان گفتن که صبح طلوع کرده بود اذان صبح را گفتن، خطاب کردن به سپیددم به فجر، فرمود ای سپیددم از روزی که علی به دنیا آمده است روزی نبوده است که تو طلوع بکنی در این وقت و چشم علی پاک باشد. برای این است که این از اونهایی که بوی از معنویت برده اند برای بیداری آخر شب و بیداری بین طلوعی ارزش زیادی قائل هستند، ارزش زیادی. حتی بعضی ها را خب من شنیدم که میخواستن بچه های خودشون تربیت بکنن در آینده، از وقتی که اینها شیرخوار بودن کوشش میکردن که بین طلوعین این بچه را به هر بهانه هست نگذارن بخوابه، یه بچه شیرخوار را نگذارن بخوابه، همجه با خودشون را ببرن مثلا گردش بدن، اگه خوابش بخواب داره انگوش بکنن تو دهن بچه بکنن که این بچه کوچک در حالی هم که در قنداق هم هست بین طلوعین رو نخوابد. ساعت بیداری و جوابه والفجر سوگند به سپیددم، سوگند به لحظه بیداری دلهای آگاه و بیدار، سوگند به اون وقت روحانی و لیال عشر و سوگند به شبهای دهگانه. در اینجا به تعبیر از نظر ادبی والفجر با الف و لام آمده، یعنی معرفه به کار برده شده. در این دومی که می‌فرماید و شبهای دهگانه، اونجا نفرمود واللیال العشر، فرمود و شبهای دهگانه. این جهت که به اصطلاح نکره و با تنوین ذکر شده، دو جهت ممکن است درش لحاظ شده باشد. یکی این که به دلیل تفخیم و تعظیم و شبهای دهگانه و یک دهشبی و یک دهشبی در کار، ممکن هم هست که این دومی بعید است که و شبهای دهگانه که یعنی نه تنها یک دهشب، دهشبهایی در سال، دهشبهایی که شامل چند دهشب در سال بشود. سال عرض میکنم از نظر دستورهای اسلامی ما دو تا دهشب لااقل در سال داریم که این دهشبها یک وضع خاصی و یک عنایت خاصی به این دهشبها هست. یکی دهشب اول ماه ذی‌الحجه که میاد میگذره، اصلا برای ماها احساس نمیشه که همچین هم دهشبی هم آمد. و شاید از نظر دهشب اصلا تشب ما داریم افضل است مثل شب قدر، ولی ما دهشب متوالی پشت سر یک دیگر مثل این دهشب نداریم. موسی در میقات الهی که میرفت در اول ذی‌القعده رفت، یک میقات سی شبی، یک نوع به اصطلاح خلوت سی شبی که داشته با خدای خودش، ولی مثل این که در اون سی شب نتوانست به پایان برساند، تکمیل شد به ده شب دیگر، تکمیل شد با ده شب دیگر که شد چهل شب و یک اربعین. اون ده شبی که بعد با او تکمیل شد این ده شب بود. و لحاظا میبینیم که در اخبار و روایات ما هم وارد شده، در کتاب های دعا مثل مفاتیح این هم هست، یک نمازی هست که در این دهه ذی‌الحجه خونده میشود بین مغرب و عشا، که بعد از حمد و قل هو الله همین آیه خونده میشود: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله فقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. در کتاب های دعا هم اگر دیده باشید، خونده باشید، برای این شبها یک آداب خاصی هست و به اهل معنا معتقدند که یک آثار خاصی در این شبها هست که در اوقات دیگر نیست. یعنی عبادت ها و اون دستورهایی که در این شبها رسیده است، کسی اگر عمل بکند یه آثار خاصی دارد. این ده شب باز فجر به عنوان یه قطعه از قطعات شبانه روز، این ده شب یعنی ده شبانه روز در واقع به عنوان قطعه از سال، قطعه از سال، یه قطعه روحانی از سال. البته ده شب دیگر هم عرض کردیم، دو تا ده شب، یه ده شب دیگر هم ما داریم و اون ده شب آخره که به عنوان ده شبی بعد از این ده شب هست در فضیلت، اگرچه بعضی شب هاست افضل از شبهای این شب هست، ده شب آخر ماه مبارک رمضان هست که رسول خدا به ده شب آخر ماه رمضان که می رسید، به شب بیستم که می رسید، دیگه از شب بیست و یکم دستور می دادن دیگه بستر برای ایشان پهن نشود و پهن نمی شد و معتکف می شد در مسجد و این ده شب رو در حال اعتکاف به سر می بود. چون اون چه که برای موسی اون 30 شب ذوالقعده و بعد به علاوه این 10 شب 40 شب براش حاصل شد، برای امت اسلام در 30 روز ماه رمضان حاصل می شود. منتهاش کمتر از 30 روز اون شب قدر در واقع برای اون کسی است که به پایان می رساند این وظیفه خودش را. حالا و سوگند به شبهایی دهگانه، البته شبهایی که باز این هم مثل همون خیلی افراد همینجوری خیلی افراد یک عمر در دنیا زندگی میکنن و فجری ندارن، فجر ندارن، فجر ندارن. یادم هم ایامی که ما اوایل طلبگی ما بود در مشهد، در مدرسه بودیم، در مدرسه اونجا یه آقایی بود که خب ماه رمضان معمولا درس ها تعطیل است دیگه، ولی خب شبها درس هست، یه درسه به عنوان درسه تعطیل هست. یه آقا طلبه ای بود که این چیز بود، این به سیگار عادت داشت و به چایی هم خیلی عادت داشت. شبهای ماه رمضان اصلا نمیخوابیم، هیچ تا صبح نمیخوابیم، تا صبح هم تحریم میکرد و وقت بعد از طلوع صبح نماز بخوند حدود آفتاب اون وقتها میخوابید دیگه، میخوابید تا نیم ساعت بخوند، نیم ساعت بخوند همینقدر بیدار میشد که دیگه نماز ظهر عصرش میخوند. آخر ماه که شد حقوق شهریه بخوام بدن، اون چیزی که مستدی بود خب من تو رو غایب میمیشم، تو ماه رمضان نبودی اینجا اساسا، تو که غایب بودی، تو خواب بودی ماه رمضان نبودی اساسا. حالا خیلی وقتا از مردم اصلا در بعضی از وقتها حضور ندارن. خب آدم اگه همیشه عمرش بین طول این خواب باشه، خواب هم که برادر مرگ هست، نیمه مردگی، این در واقع بین طول این در عمرش نداره، از بین طول این نداره عمرش. کسی هم که 10 شب ذوالحجه بگذرد و برای او با شبهای دیگر هیچ فرق نداشته باشه، پس او هم که 10 شبی ندارد، پس قسم به 10 شب او کسی نمیخورد، قسم به 10 شب اونهایی که این 10 شبها رو دارند. و شفر و الوقت، سوگند به جو و سوگند به تاق. آیا خودش بیان نمی کند که مقصود از جفت و تاق چی؟ و حتی بعضی از مفسرین احتمال دادن که این معنای اعم می باشد که شامل خیلی چیزها می شود، ولی خیلی احتمالات آمده که همش هم فی حد ذاته درست هست. یکی این که مقصود از شفع و وتر همین نماز شفع و وتر باشد. ما در نافله شب، نافله شب 11 رکعت است. این نافله شب که 11 رکعت است در مجموع خودش، 8 رکعتش همون عنوان نافله شب دارد. بعد از اون 8 رکعت 2 رکعت به نیت خاص نماز شب خونده می شود و یک نماز 1 رکعتی هم داریم بعدش که در آخر خونده می شود که نام او نماز وتر است، نماز تک رکعتی. وتر یعنی تک تاق، نماز تک رکعتی. سوگند به اون نماز 2 رکعتی آخر شب و به اون نماز 1 رکعتی آخر شب. بازم این شامل افرادی می شود که همچنین نمازی رو دارن و همچنین نمازی رو می خونن، اینه که ندارن که هیچ. بعضی دیگر مثل مجموع البیان اینها از مفسرین قدیم احتمال خوبی دادن، اون این است که وتر مقصود خود خدا، یعنی تاق واقعی، اونی که به هیچ معنا جفت نیست. غیر خدا هر مخلوقی جفته، دوتا دو چیزه، منتها هر از زبانه هر علمی که هر عالمی که در نظر بگیرید، ببینید از یک جنبه موجودات را دوتا میبیند و دوتا هم هستن واقعا. مثل این که فلاسفه مثلا میگن هر موجودی
دارای ماهیتی یعنی چیستی هست و دارای وجود یعنی هستی. هر چیزی غیر از خدا چیستیش با هستیش دو چیز است، جز خدا که هستی و چیستی در او یک. یا علمای طبیعی میگن که در این دنیا اشیا بیشتر جنبه مثبت و منفی دارند، مثبتی دارد و منفی دارد و در خدا مثبت و منفی معنی ندارد. مقصود از شرط یعنی مخلوقات غیر خدا و وقت، پس این قسم به کائنات، قسم به خالق و مخلوق. احتمال دیگری که باز دادم که این هم احتمال خوبی هست، نه اصلا مقصود از جفت و تاق همین خود مفهوم جفت و تاق است، یعنی عدد. عدد عدد هر عدد یا جفت است یا تاق دیگه، اعداد اینجور هست. انسان یکی از بزرگترین نعمتهای انسان که به وسیله او انسان میتواند عالم رو درک بکند این است که میتواند اعداد را بشناسد و جفت و تاق اعداد را از یکدیگر تمیز بدهد. شما حساب بکنید اگر انسان استعداد عددیابی نمیداشت، بعدم اعداد رو میتونست تقسیم بکند، چون همه احکام اعداد از تاق جفتی که پیدا میشود. اگر نسبتهای مختلفی که در میان اعداد برقرار میشود اول بار تا تاق جفت اعداد شناخته نشود، این همه نسبتهایی که در اعداد هست که بعد پایه ریاضیات انسان هست از به وجود نمیاند. از سوگند به تاق و جفت، یعنی سوگند به عدد. درک عدد برای انسان یک نعمت بسیار بسیار بزرگه. ولی با قرینه والفجر ولیال عشر و به قرینه واللیل اذا یعشر که بعد از والشفع والوتر میاد، همون احتمال اول از همه قوی‌تر است. یعنی سوگند به نماز شفع و به نماز وتر.